ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی روز پنج شنبه است، 25 مهر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله شامگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 40 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در آنکارا با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. به گزارش رویترز، در این دیدار مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا و شمار دیگری از مقامات بلندپایه دولت آمریکا حضور داشتند و هدف از این ملاقات ترغیب ترکیه به آتش بس در شمال سوریه عنوان شده است. خبرگزاری رسمی آناتولی گزارش داده که این دیدار پشت درهای بسته انجام گرفته و قرار است در پایان آن دو طرف در یک نشست رسانه‌ای شرکت کنند. همزمان سناتور میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواه سنای ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که مایل است مجلس سنا قطعنامه قوی‌تری نسبت به آنچه که روز چهارشنبه مجلس نمایندگان درباره سوریه صادر کرد تصویب کند. او قطعنامه روز چهارشنبه مجلس نمایندگان را دارای ضعف‌هایی خواند که به گفته او در آن به مسائل مربوط به اقلیت مسیحی، وضعیت سنی‌ها و همچنین ادامه حضور آمریکا در سوریه اشاره‌ای نشده است. شماری از قانون‌گذاران آمریکایی با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور مبنی بر خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از شمال سوریه مخالفت کردند. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل در دومین نشست خود بعد از ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال شرق سوریه، بدون اشاره به حمله ترکیه به نیروهای کرد در این منطقه، در بیانیه‌ای از بدتر شدن وضعیت منطقه اظهار نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در کنار این بیانیه کشورهای آمریکا، چین، بریتانیا، آلمان، لهستان و بلژیک به صورت جداگانه نیز از ترکیه خواستند که حملاتش را به شمال سوریه متوقف کند. در جلسه قبلی شورای امنیت که پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، اعلامیه‌ای منتشر نشد. نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل گفته بود نباید در رابطه با سوریه تنها به ورود نظامیان ترکیه اکتفا کرد و باید دیگر جنبه‌های وضعیت سوریه نیز مورد توجه قرار گیرد. مقام‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافقی تازه درباره خروج بریتانیا از اتحادیه دست یافتند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، این توافق را عالی توصیف کرده و از پارلمان این کشور خواست آن را تایید کند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، هم آن را منصفانه و متعادل خوانده است. میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، امروز در این باره این چنین گفت:
مذاکرات در روزهای گذشته در مقاطعی مشکل شده بود، اما ما سرانجام به توافق رسیدیم و با همدیگر به توافق رسیدیم.
توافق تازه باید به تایید پارلمان بریتانیا برسد و دولت محافظه‌کار بوریس جانسون هم برای تایید آن در پارلمان به رأی حزب اتحادگرای DUP ایرلند شمالی نیاز دارد. این حزب اما گفته که به این توافق رأی نمی‌دهد. شیرین نجفی از دبیران وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز با تکذیب نقش داشتنش در دعوت روح الله زم به عراق گفت که آقای زم قرار بود مهمان دفتر آیت الله سیستانی باشد و با نماینده او دیدار کند. خانم نجفی در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال گفت که او نیز به عراق دعوت شده بود، اما توضیح نداد که آیا همراه روح الله زم در این سفر بوده یا نه. به گفته خانم نجفی، او از طریق دوستانش و تلویزیون ایران از خبر بازداشت آقای زم مطلع شده است. سپاه پاسداران ایران روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که روح الله زم، مدیر سایت آمد نیوز، را با حربه فریب اطلاعاتی به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی عراق میگوید که تک تیراندازانی که در جریان اعتراضهای اخیر این کشور به تظاهر کنندگان شلیک کردند از شبه نظامیان مورد حمایت ایران بودند. این خبرگزاری گفته که با افزایش اعتراضها شبه نظامیان هشت و شعبی تصمیم گرفتند که در سرکوب تظاهرات مشارکت کنند. همچنین به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش شده که تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در روز دوم اعتراضها به عراق رفته و برای سرکوب تظاهرات با مقامات عراقی مشورت کردند. سخنگوی شبه نظامیان هشت و شعبی در گفتگو با رویترز دخالت در سرکوب تظاهرات را رد کرده است. حدود 110 نفر در ناآرامی‌های اخیر عراق در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی جان باختند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم رضا جمالی. اگر میخواهید خبرهای بیشتری رو بخونید، گزارش‌های ما رو بشنوید، گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com، اما جای نرید، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. هیئتی عالی رتبه از آمریکا در آنکارا، هدف اعلام آتش بس از سوی رجب طیب اردوغان. انتشار جزئیات بیشتر از روند بازداشت روح الله زم در عراق، از افسانه حفاظت چند لایه امنیتی خواهیم گفت. سری هم به نمایشگاه کتاب فرانکفورت خواهیم زد و از حضور ناشرانی از ایران خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. یک هیئت بلندپایه با هدایت معاون رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز وارد آنکارا شد تا تلاش کند عملیات ترکیه در شمال سوریه متوقف شود. مأموریتی که سخت توصیف شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. بکتاش، دیدارهای انجام شد، چند ساعتی هم طول کشید، نتیجهش مشخص نشده، اما چه اتفاقی افتاده امروز؟
همینطور هیئت ایالات متحده به سرپرستی مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، شامل مایک پومپو وزیر خارجه، رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی و جیمز جفری نماینده ویژه ایالات متحده برای سوریه هستند. مایک پنس در آنکارا در کاخ ریاست جمهوری با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرد در مأموریتی جهت متقاعد کردن او برای توقف تهاجم نظامی علیه رزمندگان کرد در شمال سوریه. با این وجود به گفته مقامات ترکیه، هانا، صرف نظر از این ملاقات، عملیات نظامی ترکیه ادامه می‌یابد. مایک پنس، مایک پومپو و رابرت اوبرایان در خودروهای زرهی امروز وارد مجتمع عظیم ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا شدند. پنس و اردوغان پیش از جلسه نزدیک به یک ساعت و نیمه‌ای که داشتن بین خودشون، حتی گزارش شده نزدیک به دو ساعت، در حال دست دادن با هم چهره هایی گرفته و جدی داشتند و همچنین در جریان جلسه بعدی دیدار دو جانبه هیئت های کامل دو کشور هم چهره هاشون چندان خوشایند نبود.
که منتشر شده بود لبخندی بر لب هیچ کدوم از این مقامات نبود.
همینطوره.
اما بکتاش، اشاره کردی که عملیات ترکیه ادامه داره، فارغ از این که آنچه که در آنکارا در این ساعتها گذشته، مطمئنن آقای پنس باید یک توضیحاتی رو بده به خبرنگاران در دقایق پیش رو، اون رو به آگاهی شنونده هم میرسونیم، اما در میدان چه خبر هست در جایی که ارتش ترکیه در شمال سوریه مشغول انجام این عملیات هست؟
رسانه‌های دولتی سوریه امروز گفتند بشار اسد متعهد شده که سوریه به تهاجم ترکیه به هر قسمت از قلمروش، یا به گفته وی همه ابزار قانونی موجود، پاسخ بده. بنابر گزارش ها، درگیری ها امروز پیرامون شهر مرزی رأس العین ادامه یافت. آنکارا قبلا گفت کنترل رأس العین و تل ابیض، دو شهر کلیدی مرزی، رو به دست گرفته. مسئولان کرد منطقه خواهان ایجاد گذرگاهی به گفته آنها برای تخلیه غیر نظامیان کشته و زخمی شده از رأس این شده و با بیان گرفتار شدن مردم در شهر رأس العین از قدرت‌های بین‌المللی خواستار مداخله برای خارج کردن اونها شدند. در همین حال به گفته گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن، سربازان سوریه همراه نیروهای روسیه وارد کوبانی، شهر راهبردی مرزی شدند. شبکه المیادین لبنان گزارش داده نیروهای سوریه با پشتیبانی روسیه همچنین پاسگاه‌هایی رو در رقه برپا کردند، شهری که می‌دونیم وقتی مرکز گروه حکومت یا خلافت اسلامی داعش عنوان می‌شد، که کردان در سال 2017 میلادی، دو سال پیش، در اوج کارزارشون با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا گشودند و فتح کردند. تشکیلات خودگردان منطقه به سرپرستی کردها گفته تهاجم ترکیه طی یک هفته اخیر 218 غیر نظامی از جمله 18 کودک رو کشته، بیش از 650 تن رو زخمی کرده. مقامات ترکیه هم میگن در حملات از سوریه از اونور مرز 20 تن در ترکیه کشته شدند. در ژنو سازمان‌های بشردوستانه هم گفتن در تکاپو هستند تا نیازهای حدود 200,000 غیر نظامی گریخته از درگیری ها رو فراهم بیارن.
سپاسگزارم بختاش خمسه‌پور که نگاهی داشتیم به آنچه که در آنکارا و همچنین در میدان در شمال شرقی سوریه میگذره، درباره این که چه دستاوردی میتونه داشته باشه در سفر هیئت بلندپایه معاون رئیس جمهوری آمریکا و همکارانش به آنکارا. بشنویم ارزیابی حسین آقایی، تحلیلگر امور بین الملل در ترکیه رو.
ترکیه و آمریکا این روزها حادترین بحران در روابط سیاسی و دیپلماتیک خودشون رو از زمان واقعه تاریخی نامه جانسون پشت سر می‌ذارن. در سال 1964 امروز به دلیل اینکه خب آقای اردوغان در تماس تلفنی که با آقای ترامپ داشتن اونجا درخواست آقای ترامپ رو برای اعلام آتش بس در سوریه رد کردن، آقای مایک پنس و آقای پومپئو در واقع از سوی کاخ سفید در واقع اعزام شدند به آنکارا. آقای ترامپ دیروز هشدار داد که اگه این مذاکرات امروز به نتیجه نرسه، یعنی مشخصا نتیجه هم از نگاه آمریکا اعلام آتش بس در سوریه و توقف عملیات هستش، اگر این امر صورت نگیره تحریم‌های بیشتری رو علیه دولت ترکیه وضع خواهد کرد.
آقای فکر می‌کنید که ترکیه در چه وضعیتی حاضر به این مصالحه خواهد شد؟ به دلیل اینکه آقای ترامپ در صحبت‌هایی که دیروز در کاخ سفید مطرح کرد، از جمله مثلا درباره پکاکا صحبت کرد و اون نگرانی هایی که آقای اردوغان درباره حزب کارگران کردستان داره رو مطرح کرد و از اون دفاع کرد. فکر میکنید که آقای اردوغان به دنبال چیست تا بخواد این عملیات رو متوقف کنه؟
ببینید، من فکر میکنم که آقای اردوغان میخواد که اون منطقه حائلی که حالا به عمق 30 کیلومتر هستش، به حالا به طول 480 کیلومتر در امتداد مرز مشترک شمال سوریه و ترکیه، اینو بتونه به وجود بیاره. ولی خب موضعی که آمریکا داره اینه که اینها شما میتونه بدون درگیری و جنگ بتونید این رو در واقع تا حدی به طور محدود بهش دست پیدا بکنید. و این نکته که اینجا هستش این هستش که آقای ترامپ دیروز صراحتا گفت که مشکل سوریه و ترکیه هستش که واقعا وجود داره، در واقع اون چیزی که ما در سوریه شاهد هستیم این مشکل بین سوریه و ترکیه است، مشکل ما نیستش. صراحتا هم گفتش که با این مسئله که روس‌ها به سوریه در حل مناقشات با ترکیه کمک کنن هیچ مشکلی نخواهد داشت. یعنی توپ رو در زمین روسیه
الان دقیقاً به همین موضوع روسیه میخوام بپردازم، چون این اتفاق داره در زمانی میفته که به نوعی موازنه قدرت الان داره تغییر میکنه در همین 7-8 روزی که از عملیات گذشته. روسیه چیکار میتونه بکنه این وسط؟
ببینید، همونطور که گفتم آقای ترامپ ظاهرا چراغ سبز داده که حالا روسا بیان کاهش تنش بکنن بین سوریه و کردها و ترکیه. اینو هم میدونیم که اخیرا توافقی بین کردها و دمشق با میانجیگری روسیه انجام شد که بر اساس اون نیروهای ارتش سوریه بیان به همراه پلیس نظامی روسیه در مناطق مرزی مشترک ترکیه و شمال سوریه مستقر بشن. در واقع روسیه در صدد احیای توافقنامه آدانا هستش که سال 1998 بین ترکیه و سوریه امضا شد. داره میگه راه مبارزه با به ترکیه این رو میگه که راه مبارزه با YPG که شما تروریستی میدونید از دمشق میگذره، از طریق مذاکره با سوریه موثر هستش. ولی نکته اینجاست که آیا آقای اردوغان قانع خواهد شد به این طرح و این تاکتیک روسیه؟ اگر این مسئله صورت نگیره من گمان میکنم که ما شاید درگیری و تنش بیشتری در شمال سوریه خواهیم بود، اگر این مسئله واقعا از طرف ترکیه و آقای باش در دراز مدت موافقت نشه.
آقای ایران با تمام هزینه‌ای که در این سالهای جنگ سوریه کرده کجای این موازنه وایساده؟
ببینید، سعی میکنه که از آب گلالود در واقع ایران در واقع ماهی بگیره. سه هدف داشت حوزه نظامی آمریکا، یکی از بردن خلافت اسلامی داعش، دوم تضعیف اسد و شاید خلع او از مسند قدرت، و سومی مقابله با نفوذ ایران. الان داعش تقریبا به لحاظ فیزیکی تضعیف شده، خب این برای جمهوری اسلامی نکته مثبت هست. اسد هم مانده و مقابله با نفوذ ایران هم با خروج نظامی آمریکایی در واقع تضعیف میشه. بنابراین در کوتاه مدت و دراز میان مدت بگمان من خلای امنیتی به واسطه خروج آمریکا توسط نیروهای اسد روسیه و ایران پر خواهد شد، ولی در دراز مدت من فکر می‌کنم همچنان این موضع روسیه در برابر ایران و نیروهای خارجی بسیار مهم است و شاید در دراز مدت خیلی به نفع جمهوری اسلامی نباشه.
حسین آقایی بود، تحلیلگر امور بین‌الملل در ترکیه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
با گذشت چند روز از دستگیری روح الله زم در عراق، همچنان خبرها و گزارش‌ها پیرامون این موضوع منتشر میشه و خبری پرحاشیه است. همکارم کیانوش فرید نگاهی داره به تازه ترین گزارش‌ها در این زمینه.
وزارت داخل اقلیم کردستان عراق دستگیری روح الله زم در شهر اربیل را تکذیب کرد. وزارت داخل اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته است برخی از رسانه‌ها گزارش‌های درباره دستگیری روح الله زم در اطراف شهر اربیل و نزدیک مرز جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند که کاملاً تکذیب می‌شود. مهسا رازانی، همسر روح الله زم، هم در گفتگویی که با ایران وایر داشته تاکید می‌کند روح الله زم روز جمعه 19 مهر از پاریس عازم بغداد شد و بامداد شنبه به پایتخت عراق رسید. خانم رازانی تاکید کرده که تا 24 ساعت نخست ورود به بغداد از همسرش خبر نداشته و بامداد یک شنبه نیز روح الله زم تماس یک دقیقه‌ای با لحن و ادبیات غیر معمول با او داشته است. خانم رازانی همچنین گفته است که یکی از همکاران آمد نیوز در عراق بوده است که احتمالاً اشارش به خانم شیرین نجفی، همکار و یکی از دبیران آمد نیوز بوده است. مهسا رازانی درباره شیرین نجفی گفته او و آقای زم به ایشان اعتماد کامل داشتند و بعد از روبوده شدن آقای زم با شیرین نجفی در تماس بوده است. شیرین نجفی از دبیران وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز با تکذیب نقش داشتن در دعوت روح الله زم به عراق گفته آقای زم قرار بوده مهمان دفتر آیت الله سیستانی باشد و با نماینده او دیدار کند. دفتر آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه ساکن نجف، هم هر نوع ارتباط بین روح الله زم، مؤسس وبسایت آمد نیوز، و این دفتر را تکذیب کرد. خانم نجفی در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال گفت او نیز به عراق دعوت شده بود، اما توضیح نداد که آیا همراه روح الله زم در این سفر بوده یا نه. به گفته خانم نجفی، او از طریق دوستانش و تلویزیون ایران از خبر بازداشت آقای زم مطلع شده است. پیش از این روزنامه فیگارو چاپ پاریس نیز سه شنبه گزارشی را منتشر کرده بود که روح الله زم از طریق یک زن جوان در پاریس قانع شده بود تا برای دیدار با آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعه، به عراق سفر کند. بنابر گزارش فیگارو، آقای زم تحت حفاظت پلیس فرانسه بود و مقامات فرانسوی از سفر او به عراق مطلع بودند، اما مانع این سفر نشدند. وزارت خارجه فرانسه اما با انتشار بیانیه‌ای گفته است در حال حاضر اطلاعات دقیقی درباره چگونگی دستگیری آقای زم در خارج از خاک فرانسه در دست ندارد. با این حال دولت فرانسه با یادآوری حق آزادی بیان و حق پناهندگی دستگیری روح الله زم را محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه تاکید کرده که آقای زم شهروند فرانسه نبوده و فقط پناهنده سیاسی بوده و آزاد بوده که به خارج از فرانسه سفر کند و آخرین بار نیست روز 19 مهر خاک این کشور را ترک کرده است. سپاه پاسداران روز 22 مهر در بیانیه‌ای از بازداشت روح الله زم خبر داد و آن را عملیاتی پیچیده و نوین خواند. به دنبال دستگیری او تا کنون مقاماتی در حد رئیس قوه قضاییه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس دفتر رئیس جمهور به تمجید از این اقدام پرداختند. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، نیز ضمن استقبال از دستگیری روح الله زم به مسئولان مربوطه هشدار داد که مراقب باشند اتفاقاتی مانند پرونده مازیار ابراهیمی و دیگر بازداشت شدگان این چنینی رخ ندهد. در سالهای اخیر رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌های متعددی از اعترافات متهمان پخش کردند که بعداً مشخص شده این اعترافات اجباری یا هدایت شده بوده است.
اما در کنار این آخرین گزارش‌ها، گمانه‌زنی‌های زیادی هم درباره وضعیت روح الله زم در فرانسه و حفاظت از او از سوی دستگاه‌های امنیتی فرانسه منتشر شد. همکارم احسان مهرابی در این باره مطلبی رو برای وبسایت رادیو فردا نوشته با عنوان روح الله زم و افسانه حفاظت چند لایه امنیتی. احسان ابتدا در این باره به ما میگه که چرا افسانه حفاظت امنیتی؟
در واقع اون چیزی که سپاه پاسداران در اطلاعیه خودش و همینطور در فیلمی که پیش از این درباره آقای زم ساخته بود توصیف میکنه، بیشتر شبیه به حفاظت از مقامات ارشد فرانسه و شخصیت‌های مانند رئیس جمهور هست و این حفاظت درباره شخصیت‌های سیاسی خارجی که در فرانسه زندگی می‌کنن اساساً به این شکل وجود نداره. خیلی از شخصیت‌های شناخته شده سیاسی در فرانسه ممکنه که یک یا دو محافظ داشته باشن حد اکثر و برخی از اونها مانند ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهور ایران در دوره‌های محافظ داشتن، اما اکنون محافظ به معنای محافظ حفاظت فیزیکی ندارن و به اونها تنها گفته شده.
تو در این باره پرسیدی از آقای پس از این رخ داد؟
بله، آقای بنی‌صدر یک زمانی که از منزلشون سرقت شده بود مصاحبه‌ای کردن و گفتن که دولت فرانسه به او اعلام کرده که دیگه حفاظت فیزیکی وجود نداره و حفاظت نامحسوس وجود داره و من ازشون سوال کردم که آیا وضعیت به همون شکل سابق هست؟ گفتن بله، یعنی محافظ به این معنا که دولت فرانسه فردی را به صورت مشخص و مستقیم برای حفاظت از ایشون گماشته باشه وجود نداره و تنها به ایشون گفته شده که افرادی به صورت غیر محسوس از ایشون حفاظت میکنن.
فرانسه کلن جاییست که از قدیم الایام جاییست که فعالان سیاسی زیادی از ایران اونجا زندگی میکنن، پناهنده شدن، مهاجرت کردن، ایرانی های زیادی هستن اونجا. چی میگن این ایرانی ها درباره این وضعیت که حالا پس از دستگیری آقای زم مطرح شده؟
بر اساس صحبت هایی که هست و همسر آقای زم هم تأکید کرده، آقای زم محافظ به اون معنا نداشته و بر اساس پروتکل هایی هم که هست وزارت کشور فرانسه تشخیص میده که برخی از افراد تحت حفاظت باشن. به طور مثال یکی از شخصیت های سیاسی که حاضر نشد نامش اعلام بشه اعلام کرد که قبلا دو محافظ داشته و اون محافظ ها هم البته فقط محدود به فرانسه بودن، یعنی حتی اگر ایشون میخواست پروازی بکنه تا دم پرواز می اومدن با او و دیگه مسئولیت کشور بعد با او نبود، حتی اگر کشور اروپایی بود. درباره کشورهای نزدیک ایران مانند عراق یا ترکیه هم که اصلا توصیه می‌کردن که هیچ سفری به اون کشورها انجام نشه. البته اونها فقط میتونن توصیه بکنن و این در نهایت فرد هست که خودش تصمیم میگیره که به اون کشورها سفر بکنه یا نه. این توصیه یک توصیه عمومی هست. البته برخی از فعالان سیاسی گفتن که به آقای زم به صورت مستقیم هم گفته شده بود که به این کشورها سفر نکنن.
تو در مطلبی که نوشتی در وبسایت به موارد متعددی اشاره کردی، از جمله مثلا با رضا معینی از گزارشگران بدون مرز که صحبت کردی، میگی که چه موضوعای مختلفی برای حتی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اروپایی وجود داره که این حفاظت اونقدر حفاظت چند لایه و پیچیده ای نیست، با اینکه حتی مثلا در مورد نشریه مثل نشریه شارلی ابدو مثلا که عملیاتی انجام شد، کشته شدن روزنامه نگاراش. اما اشاره کردی در مطلبت به یک نمونه از سیاستمداران ایرانی در فرانسه و اون شاپور بختیار هست، کسی که این حفاظت رو داشت.
البته سیاست ها در دورهای مختلف ممکنه عوض بشه. بعد از موضوع دادگاه میکونوس که کشورهای اروپایی احساس کردن که ممکنه رویه ایران عوض شده باشه، تا حدودی حفاظت ها کمتر شده. اما در مورد شاپور و بختیار هم به این شکل بوده که به هر حال افرادی که به دیدن آقای بختیار میرفتن باید قبلا هماهنگ میشدن و در اونجا نامشون ثبت میشده و از گذرنامه هاشون کپی گرفته میشده و بعد میتونستن به دیدار آقای بختیار برن. برخی از دیگر تدابیر حفاظتی هم بوده، یعنی برخی از نگهبانان باید در حیات قدم میزدن که پلیس فرانسه معتقد بوده اگر اون تدابیر رعایت میشده ممکن بود که این قتل صورت نگیره یا سریعتر کشف بشه. به طور مثال در مورد نگهبانانی که قدم میزدن در دادگاه آقای بختیار اعلام شده که آقای بختیار خودش دیگه تمایل نداشت که اون نگهبان باشن. در مورد ثبت شدن پاسپورت ها هم فریدون بویر احمدی یکی از عوامل قتل خودش را با آقای بختیار نزدیک کرده بوده و به طور مرتب به اونجا رفت آمد داشته.
شیوه رد شدن از این حفاظت های امنیتی و لایه های مختلفش متفاوت بوده.
بله، در واقع اونها را میدونسته و از سوی دیگه دو نفر قاتل دیگر لباسشون خونالود بوده، اما آقای بویر احمدی حالا به این دلیل که شاید تونسته بوده اعتماد نگهبان ها را هم جلب بکنه، خودش میره و پاسپورت اون دو نفر را هم میگیره و این عامل میشه که به هر حال قتل در اون لحظه وقوع کشف نشه.
صدای احسان مهرابی رو میشنیدید. شنوندگان زیادی هم در این باره نظرشون رو با ما در میون گذاشتند که چند پیام رو با هم بشنویم.
یک نفر فریب دادن، حالا با هر شکلی، اطلاعات هم خودشون بهش میدادن روزانه، کشوندن و آوردنش ایران، اسمش گذاشتن عملیات پیچیده. بابا این همه امکانات و پول و تشکیلات و نفت در اختیار هر کسی که باشه، یه بچه 7 ساله هم که باشه این عملیات پیچیده رو میتونه انجام بده. اینقدر بزرگ نمایی نکنید، شما پای و اساستون داره در حال پوسیدنه، اونو باید درست کرد. رضایت مردم رو ندارید.
اقتدار سپاه رو تماشا کنید، از این ور روح الله زن اومده عراق آزادانه، به دولت فرانسه هم یه لاپارتی داده، اینا دستگیر کردن. واقعا که اطلاعات خیلی قوی داریم.
حتی اگر آدم روایی اخیر جمهوری اسلامی از نظر اطلاعاتی کار مهمی باشه، باز اتفاق تازه‌ای نیفتاده. کارنامه 40 ساله این رژیم پر است از آدم روایی، اعزام تیم ترور به خارج از کشور، سرکوب مردم داخل و خارج. و انسان هر کاری رو که زیاد انجام بده مسلماً درش مهارت پیدا میکنه. چیزی که در این رژیم نیست و نخواهد بود، تلاش برای پیشرفت کشور و رفاه و آرامش مردم ایرانه.
آقای روح‌الله‌زم اومد اپوزیسیون ایران شخ زد و رفت. درسی که از آقای روح‌الله‌زم میگیریم اینی که قبل از اینکه ایران رو دچار تحول و دگرگونی کنیم، نیاز داریم اپوزیسیونمون رو دچار تحول و دگرگونی کنیم. ما نیاز به انقلاب در اپوزیسیون داریم، با افکار نو، با آدمای نو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:27 دقیقه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مسکو معتقد برای کاهش تنش در حوزه خلیج فارس راهی جز عملی کردن ابتکارهای روسیه و ایران برای حفظ امنیت این منطقه وجود نداره، موضوعی که آنا رایسکایا به اون پرداخته.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه از اینکه به گفته وی حوزه خلیج فارس به انبار بارود تبدیل شده ابراز نگرانی کرد و گفت در حالی که آمریکا معتقد است با فشار حداکثری بر ایران میتواند مسائل منطقه را حل کند، روسیه بر گفتگو و تعامل میان بازیکنان منطقه‌ای تاکید دارد و معتقد است برای ابتکارهای روسیه و ایران پیرامون امنیت خلیج فارس جایگزینی وجود ندارد. او طی مصاحبه با ماهنامه میژنارودنه ژیزن و رادیو اسپوتنیک گفت:
متاسفانه آمریکا و کشورهای با نفوذ منطقه معتقدند فشار حداکثری بر ایران باعث آن خواهد شد که تهران از دست رفتن امتیازهای اجرای برجام را بپذیرد، با محدود کردن برنامه موشکیش موافقت کند و سیاست منطقه‌ای خود را مورد بازبینی قرار دهد. اما از دید ما این سیاست بی‌نتیجه و صرفاً بیانگر اعتماد کورکورانه آمریکا به کارایی تحریم، باجگیری و تجمع نیروهای نظامی است.
روسیه بارها مدعی شده تنش‌ها در حوزه خلیج فارس پس از خروج آمریکا از برجام آغاز شد و این مسائل کاملا مرتبط است. آمریکا پس از خروج از برجام به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکرات جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. ایران لغو تحریم‌ها را پیش شرط مذاکره اعلام کرده و طی 3 مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته. چهارشنبه براین هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا با حضور در نشست کمیته روابط خارجی سنا از روی کرده دولت دونالد ترامپ در قبال ایران دفاع و تأکید کرد سابقه 40 ساله نشان می دهد حکومت ایران تحت تأثیر انزوا یا تهدید نظامی به مذاکره تن می دهد.
این دولت به دنبال مناقشه نظامی با ایران نیست. بر فشار اقتصادی و دیپلماسی تکیه زده ایم تا هزینه برای ایران دوچندان شود و این کشور به تغییر معنادار رویکرد خود تن دهد.
چهارشنبه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در تهران مسئولیت جنگ های منطقه را بر عهده آمریکا و اسرائیل نهاد و نامنی ابراهای بین المللی را نیز از پیامدهای سیاست واشنگتن دانست. در ماه‌های اخیر خلیج فارس بر اثر چندین حادثه به شدت ملتهب شده. آمریکا و متحدانش مسئولیت را بر عهده ایران گذاشتند، اما ایران اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. روسیه نیز ضمن محکوم کردن این حملات تأکید کرد شواهد کافی برای متهم کردن ایران در دست نیست. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با کاهش توجه دولت آمریکا به خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، روسیه در صدد است این خلا را پر کند.
روسیه میکوشد روی کردی را دنبال کند که اجازه خواهد داد با بازیکنان منطقه‌ای دارای منافع متضاد روابط مثبت و یکسان داشته باشد، اما چندان موفق نبوده. طرح روسیه امنیت خلیج فارس هیچ جا غیر از ایران مورد توجه قرار نگرفته. کشورهای عربی می دانند روسیه در شرایطی نیست که روابط خود با ایران را تعدیل کند، اما سعی دارند با قراردادهای تجاری میلیاردی گامی به سوی فراهم کردن این شرایط در آینده بردارند. روسیه می خواهد خود را دلال اعظم قدرت جلوه دهد و شاید هم خوب بود اگر می توانست در اختلافهای روزافزون رقبای منطقه‌ای میانجیگری کند، اما به دلایل متعدد بسیار بعید است از عهده این کار براید.
روسیه اواسط تابستان و همزمان با اقدام آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران از طرح خود برای تأمین امنیت خلیج فارس رونمایی کرد که در آن بر ضرورت شفاف‌سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی تأکید شده. روسیه همچنین از پیشنهاد ایران برای تشکیل ائتلاف امید حمایت و تأکید کرده به موازات یا مشترکاً با ایران به دنبال تقویت امنیت حوزه خلیج فارس خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی هستید و این مجله تا ساعت 19:40 ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم با ما بمانید، در ادامه از نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت خواهیم گفت. اما پیش از اون، امروز خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی و به نقل از دو مقام امنیتی دولت عراق از نقش گروه هشت شبی در کشته شدن معترضان عراقی در تظاهرات ضد دولتی خبر داد که این گزارش را هشت شبی تکذیب کرده. بشنویم در این باره بیشتر از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی عراق خبر داده است که تکتیراندازان هشت شعبی مسئول مرگ معترضین عراقی در جریان اعتراضات خیابانی اخیر در آن کشور هستند. رویترز در این حال اظهارات سخنگوی هشت شعبی را هم بازتاب داده که روز پنجشنبه هدف قرار گرفتن معترضان عراقی از سوی تکتیراندازان این نیرو را تکذیب کرد. موج اعتراضات در عراق دو هفته پیش در واکنش به رشد بیکاری، فساد و ضعف دولت در خدمات دولتی شکل گرفت و به سرعت به شهرهای مختلف آن کشور گسترش یافت. در این اعتراضها در نقاط مختلف عراق بیش از 100 نفر از معترضان در خیابانها جان خود را از دست دادند. در پی مرگ ده‌ها معترض، گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه تکتیراندازانی از پشت بام‌ها مردم معترض را نشانه گرفتند. همزمان دفتر آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، نیز روز جمعه 20 مهر ماه به این گزارش ها واکنش نشان داد و به دولت عراق برای یافتن عوامل کشتار مردم در جریان اعتراضات اخیر دو هفته مهلت داد. آیت الله سیستانی علاوه بر صدور این ضرب العجل دو هفته‌ای، دولت عراق را در مسئله قربانیان اعتراضات در عراق مؤثر شناخت. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی دولت عراق که نخواسته نامش فاش شود نوشته است شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این تیراندازان از عناصر شبه نظامی بودند و به گروهی تعلق داشتند که به ایرانی‌ها نزدیک است. از سوی دیگر احمد الاسدی، یکی از سخنگویان هشت شبی، به خبرگزاری رویترز گفته است این نیرو در مناطقی که اعتراض مردمی رخ داد اصلا حضور نداشت. پیشتر هم سخنگوی وزارت کشور عراق کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی رسمی این کشور را تکذیب کرده بود. این مقام وزارت کشور از باز شدن پرونده‌ای در این زمینه و تحقیق و تفحص در مورد عوامل تیراندازی و صادرکنندگان حکم تیر خبر داده بود. مشاور امنیت ملی عراق هم که ریاست گروه هشت و شعبی را بر عهده دارد در نیمه مهر ماه اعلام کرد که هشت و شعبی آماده پشتیبانی از دولت عراق علیه معترضان خیابانی است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما 71مین دوره از فعالیت سالن نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت آغاز شده که شهرام میریان از آلمان نگاهی دارد به این نمایشگاه.
همه سال 3-4 ماه مانده به گشایش نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با همکاری مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با هدف آماده سازی شرکت ناشران در فراخوانی شرایط حضور آنها در نمایشگاه فرانکفورت را اعلام می‌کند. یکی از شرایط اصلی کتاب‌های قابل عرضه در غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت دارا بودن مجوز وزارت ارشاد است. به گفته قادر آشنا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، به غرفه ملی این کشور امسال 1494 عنوان کتاب در حوزه‌های ایران‌شناسی، ادبیات داستانی معاصر و کلاسیک، هنر، اسلام‌شناسی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، دین، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی راه یافته. در میان به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، شرایط نامناسب اقتصادی، تحریم‌ها و بسته بودن کانال‌های مالی از موانع جدی حضور ناشران ایران در نمایشگاه فرانکفورت است. سوای این مسائل، به گفته این خبرگزاری، ناشران ایرانی در حالی در نمایشگاه فرانکفورت شرکت کردند که کشورشان هنوز به قانون کپی رایت و یا به کنوانسیون برن نپیوسته. از طرفی حمید مهدی‌پور مدیر نشر فروغ در آلمان هم به رادیو فردا گفته تا مادامی که جمهوری اسلامی ایران به قانون کپی رایت و یا حق مؤلف نپیوندد شرکت ناشران ایرانی در این نمایشگاه بیهوده است.
تو ایران متاسفانه حق مؤلف رو رعایت نمی‌کنن. در نتیجه کدوم ناشر یا نویسنده غیر ایرانی یا اروپایی که توی نمایشگاه کتاب شرکت میکنه در فرانکفورت مایله که بره با ایرانیا وارد گفتگو بحث و تجارت بشه؟ عکسش هم همینه. یعنی وقتی که شما حق حقوق بقیه رو مراعات نکنید، خب بقیه هم به کالاهای شما توجهی ندارن. بنابراین شرکت ایرانیا در فرانکفورت از همین زاویه که شما دقت بکنید شرکت بیهوده است. بارها شاهد بودم اون غرفه‌هایی که به خصوص توسط خود وزارت ارشاد سازماندهی میشه، بیشتر شو هست، نمایش هست. یعنی میان جمع میکنن 20 نفر آدم و 2-3 نفرم خیلی خیلی خوب با انگلیسی میان صحبت میکنن، بله ما داریم تلاش میکنیم، میخوام حق کپی رایت رعایت کنیم، دردسرهایی داره، مشکلاتی داره. الان سال هاست همین حرفا رو میزنن. بنابراین با تاسف شرکت ناشرین ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اهداف برگزاری نمایشگاه همسویی و همخوانی نداره.
علاوه بر حمید مهدی‌پور مدیر نشر فروغ در آلمان، افشین شحنه‌تبار مدیر مؤسسه انتشاراتی شمع و مه در تهران هم گفته عدم عضویت ایران در قانون کپی رایت از جمله مشکلات مهم در عرصه نشر است و به همین دلیل ناشران خارجی تمایلی به همکاری با ناشران ایرانی ندارند. مدیر نشر شمع و مه سپس می افزاید ناشران ایرانی تصور می کنند اگر هر سال در نمایشگاه فرانکفورت حضور یابند فعالیت جهانی ادبیات ایران را رقم زدند، ولی تا زمانی که دید ناشران تا این حد است، ادبیات ایران در دنیا نه تنها پیشرفتی نمی کند بلکه عقب‌گرد هم خواهد کرد. افزون بر ناشران دولتی که جملگی در غرفه ملی ایران در نمایشگاه فرانکفورت گرد آمده اند، به گزارش خبرگزاری مهر 4 ناشر مستقل ایرانی هم ترجیح دادند خارج از فضای این غرفه ملی فعالیت کنند که عبارتند از انتشاراتی شباویز، بهنگار، نظر و سریر. شهرام میریان، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه کم کم به ثانیه های پایانی این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما اگر که از ابتدای این مجله همراه ما نبودید، میتونید این مجله رو تکرارش رو در وبسایت ما radiofarda.com در بخش برنامه های رادیویی بشنوید. در وبسایت ما مطالب خواندنی هست، از جمله دو مطلبی که همکنون در صفحه اول وبسایت درباره پرونده روح الله زم منتشر شده، میتونید اینها رو در radiofarda.com بخونید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبایی که همه ساعت و خوابشون میره، تو لحظه هایی که دلم پرو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالمه حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس میره با دست تو مهر دل و پسی، دوباره ردت به تو راه به من نشون میده، کبوتر صدام و لبخند تو بدون میده، دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفته رو، بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو، بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفته رو، بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو. یه کشتی تو خزر من در میشم، تو تنه حسیم عطر تو میشم، سر میرم از پیراهنه، دنیا ما روشن میکنی شب از تو نورانی میشه، برهنگی تن میکنی ثانیه تو شیطون، دوباره پاشو از دنیای من پس میکشه، وقتی خدای بوسه هات مشغول آفرینشه، آغوش تو این برکه رو میبره تا دریا شدن، تو ماه تر میشی و باز تکرار میشه مدد من، دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفته رو، بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو، بیا دوباره گم کنیم ساعت و روز و هفته رو، بیا با هم سفر کنیم جاده های نرفته رو.
عشق را در پستوی خانه بیابید با عاشقانه های رادیو فردا.
خطاش تغییر نمیکرد، تکلیفش همون روشن بود، هر قد طلبکارش شدم دورتر میشد، انگار واسه مرگ اینش همه چی جورتر میشد. همیشه نمیشه جنگید با این همه سردی، نمیشه خوی برگردی، یه روزی میفهمی چقدر به من بد کردی. میدونم نمیخوام به باره بارونی که دلگیره، از روزی که رفتی بهونتون میگیره، این قلبه وامونه هنوز رو عشق تو گیره.
بای تو میمونم غمت تمام زندگیمه، آره من دیوونم عشقت بابامه، تو همه خاطر مامه عزیزم. با من که کل زندگیمی واسه چی بیرمیش، کی برا شبیه من نیست، یه روزی میفهمی روزی که دیره، تو منو یادت نمیره عزیزم. همیشه نمیشه جنگی با این همه سردی، نمیشه بری یا هر وقت بخوای برگردی، یه روزی میفهمی چقدر به من بد کردی.
رادیو فرداست که با شماست.
Shift it.
آنتراکت.
الهام کردا، رضا کیانیان، ستاره پسیانی و سهیل مستجابیان با نمایش بداهه به روی صحنه‌اند. در اجرای این نمایش که به کارگردانی آروند دشت‌آرای و با همکاری نغمه سمینی اجرا می‌شود، پروژه‌ای پژوهشی بر اساس متنی اولیه شکل می‌گیرد که با دستمایه قرار دادن تنگناهای زندگی به روابط انسانی و شیوه تعامل افراد یک خانواده در موقعیت‌های پیچیده می‌پردازد. بهره‌گیری از حس بازیگری در لحظه از ویژگی‌های این اجراست. نمایش بداهه تا 22 آبان در سالن استاد ناظرزاده کرمانی در تماشاخانه ایران شهر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.
رادیو فردا.